بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرویز مشرف تا پایان ماه جاری میلادی از مقام نظامی خود کناره گیری می کند. به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، یکی از اعضای سابق هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، اسناد محرمانه را به سفارت انگلستان داده است. محاکمه 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به صورت غیر علنی برگزار شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 24 آبان ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 15 نوامبر سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. الهی روانشاد.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز چهارشنبه گفت تا پایان ماه جاری میلادی از مقام نظامی خود کناره گیری می کنند و به عنوان یک فرد غیر نظامی ریاست جمهوری کشور را به دست خواهد گرفت. پیشتر قرار بود آقای مشرف امروز پنجشنبه 15 نوامبر از سمت نظامی خود کناره گیری کند. وی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مجبور شده تا اعلام نظر دادگاه در زمینه انتخاب مجددش از مقام نظامی خود کناره گیری نکند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت جرم حسین موسویان از اعضای ارشد تیم سابق مذاکرات اتمی ایران جاسوسی است. آقای اژه‌ای روز چهارشنبه گفت آقای موسویان مسائل را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار بیگانگان از جمله سفارت انگلیس قرار داده است. حسین موسویان معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت محمد خاتمی اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام ارتباط با عوامل بیگانه و تبادل اطلاعات با آنها بازداشت شد، اما چند روز بعد با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. آقای اژه‌ای با تاکید بر اینکه از نظر وزارت اطلاعات جرم موسویان محرز و قابل اثبات است، اظهار کرد تشخیص نهایی در مورد این پرونده بر عهده قوه قضایی است. دادگاه 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از سه‌شنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان از اردیبهشت ماه تا کنون به اتهام چاپ و توزیع نشریات دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است، در زندان به سر میبرند. این دانشجویان هر گونه ارتباط با این نشریات را رد کرده و گفتند لوگوی نشریات جعل شده است. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این دانشجویان، به رادیو فردا گفت جلسه دادگاه به صورت غیر علنی و خارج از مهلت مقرر قانونی برگزار شد. زمین لرزه‌ای به قدرت 7.7 درجه در مقیاس ریشتر روز چهارشنبه شمال کشور شیلی را تکان داد. محل این زمین لرزه در اطراف توکوپیلا در 1000 کیلومتری شمال پایتخت شیلی واقع شده است. این زمین لرزه دست کم 2 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذارده است. دولت گرجستان میگوید وضعیت فوق‌العاده در این کشور فردا جمعه لغو خواهد شد. رئیس مجلس گرجستان گفت تاریخ تعیین شده برای پایان وضعیت فوق‌العاده بر اساس درخواست یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا که از گرجستان دیدار می‌کرد تعیین شده است. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان، در پی درگیری پلیس با تظاهرکنندگان مخالف دولت وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. آقای ساکاشویلی اعلام کرده است انتخابات زودهنگام در تاریخ 5 ژانویه برگزار خواهد شد. حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، ابراز امیدواری کرده است که کنفرانس صلح خاورمیانه که در آمریکا برگزار خواهد شد، آغازگر گفتگوهای جدید صلح باشد. قرار است کنفرانس صلح خاورمیانه در اواخر ماه جاری میلادی در ایالت مریلند آمریکا برگزار شود. رئیس جمهوری مصر گفت امیدوار است این اجلاس به تهیه برنامه زمانبندی مشخصی برای دور تازه گفتگوهای صلح خاورمیانه بیانجامد. بنا به اظهارات یک ژنرال ارشد روسیه، این کشور ممکن است در بلاروس موشک‌های کوتاه برد مستقر کند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از ولادیمیر زاریتسکی، مسئول دفاع موشکی ارتش روسیه، میگویند این اقدام واکنشی است به تصمیم ایالات متحده برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی. مقامات ایالات متحده گفتند به منظور مقابله با خطر موشکی از جانب ایران، قصد دارند در جمهوری‌های چک و لهستان سپر دفاع موشکی مستقر کنند. روسیه با این تصمیم مخالفت کرده است.
الهیه روانشاد. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. آمریکا، انگلستان و فرانسه پیشاپیش گزارش رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل، همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را کافی ندانستند. در جریان آخرین تحولات در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران قرار می‌گیریم. حمایت آمریکا از بزرگترین حزب شیعه در عراق می‌تواند به افزایش نقش ایران در عراق بیانجامد. گزارش مؤسسه مطالعاتی گروه بین المللی بحران را خواهیم شنید. گزارش می‌شود همکنون نزدیک به 10 تن در جمهوری اسلامی در آستانه سنگسار قرار دارند. سخنان یک وکیل دادگستری ایران و یک عضو کمپین قانون بی سنگسار را در گزارشی در این خصوص خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. ایالات متحده همکاری ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از تلاشهایش برای اعمال سومین دور تحریم‌ها علیه تهران را کافی ندانسته است. آمریکا، انگلستان و فرانسه ده‌ها پرسش دشوار درباره فعالیت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم دارند که گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است به زودی انتشار یابد احتمالاً نمی‌تواند به آنها پاسخ دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی احتمال می‌رود بهبودهایی را در شفافیت هسته‌ای تهران گزارش کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده در نشست خود گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس را به بحث و گفتگو خواهد گذارد. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همکاری تهران را جنبی دانسته و گفته است فهرست بسیار بلندی از سوالات وجود دارد. به گفته دیپلمات‌ها سوالات آمریکا، انگلستان و فرانسه در قالب اسناد محرمانه جداگانه‌ای در میان اعضای دیگر هیئت مدیره آژانس توضیح و همچنین به دفتر محمد البرادعی ارسال شده است. این اسناد در 10 صفحه آنچه را که واشنگتن، لندن و پاریس فکر می‌کنند تهران باید به آژانس برای اعتمادسازی بگوید ترسیم می‌کند. فرانسه برای نمونه خواهان فهرست زمانبندی شده ای از کل تماس‌ها میان تهران و شبکه بازار سیاه هسته‌ای است. بازار سیاهی که گفته می شود سانتریفیوژ های اولیه و تجهیزات لازم دیگر برای غنی‌سازی اورانیوم را برای تهران فراهم کرده است. فرانسه همچنین خواهان نتیجه گیری های آژانس و توضیح درباره تولید اجزای سانتریفیوژ توسط ایران در تأسیسات نظامی است. پاریس همچنین از آژانس می خواهد تا تمامی پرسش های مطرح شده برای ایران و پاسخ داده شده را در میان بگذارد. موضوعی که آژانس به احتمال بسیار آن را به دلایل محرمانه بودن رد خواهد کرد. اما انگلستان با ترسیم اختلافات گذشته میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهران و فعالیت‌های کنونی ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم مکرراً پرسیده است ایران چه چیزی به آژانس گفته که اعتماد آژانس را جلب کرده که اظهارات ایران در این رابطه اینک درست و کاملند. و سرانجام ایالات متحده خواهان دسترسی به تمامی افراد، تأسیسات، وسائل و موادی شده است که بتوانند این فرضیات را روشن سازند که فعالیت‌های اولیه غنی‌سازی ایران توسعه یافته تر از آنچه بوده که تهران تصدیق کرده و به امور نظامی مربوط بوده است. ایالات متحده همچنین خواهان تضمین همکاری کامل تهران با تمامی درخواست‌های آژانس برای دریافت اطلاعات و مستندات است. تهران میگوید فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را به منظور تولید برق و اهداف غیر نظامی انجام می‌دهد، اما غرب نسبت به نیات جمهوری اسلامی زنین است و بیم دارد که این فعالیت‌ها با هدف ساخت سلاح‌های اتمی پیگیری می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک مؤسسه مطالعاتی بین المللی اعلام کرده پشتیبانی آمریکا از بزرگترین حزب شیعه در عراق ممکن است باعث شکاف بیشتر میان گروه‌های شیعه رقیب در آن کشور شود و در نهایت به افزایش نقش سیاسی ایران در عراق بیانجامد. نیما تمدن نگاهی دارد به گزارش تازه مؤسسه مطالعاتی گروه بین المللی بحران.
مجلس اعلای اسلامی سنگ بنای ائتلافی سیاسی در عراق است که از نخست وزیری نوری المالکی پشتیبانی می کند. مجلس اعلای اسلامی از بدو سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 از حمایت‌های آمریکا برخوردار بوده و روابط نزدیکی با واشنگتن داشته است. موقعیت مجلس اعلا برخلاف یک گروه شیعه رقیبش محسوب می شود. یعنی پیروان مقتدی صدر که موضعی ضد آمریکایی دارند. گروه بین المللی بحران، مؤسسه مطالعاتی که دفتر مرکزی آن در بلژیک است، با اعلام این موضوع از ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که در مواجهه با جامعه بزرگ شیعیان عراقی موضعی بیشتر بی‌طرفانه اتخاذ کند، زیرا به نظر می‌رسد که در آینده عراق رقابت گروه‌های شیعه با یکدیگر تأثیری بیش از درگیری‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان گروه بین‌المللی بحران، آمریکا تاکنون کاملاً از مجلس اعلای اسلامی عراق پشتیبانی کرده و این بازی خطرناکی است. گروه بین‌المللی بحران هشدار می‌دهد اعتماد و اتکای آمریکا به نیروهای سپاه بدر مجلس اعلای اسلامی عراق به عنوان وزنه تعادل در برابر نیروهای شبه نظامی جیش المهدی مقتدی صدر نتیجه معکوس به بار می‌آورد، جامعه شیعیان عراق را دو قطبی می‌کند و باعث درگیری داخلی میان شیعیان می‌شود. گروه بین‌المللی بحران رقابت میان مجلس اعلای اسلامی عراق و جیش المهدی را جنگ طبقاتی می‌داند، جنگی میان شیعیان طبقه نسبتاً مرفه که مجلس اعلا آنها را نمایندگی می‌کند و شیعیان فقیر مناطق حاشیه‌ای که خود را فدایی مقتدی صدر کردند. مجلس اعلای اسلامی به نظر می‌رسد علاوه بر یک چهارم کرسی‌های مجلس ملی عراق، بخش قابل توجهی از نیروهای امنیتی این کشور را نیز به خود اختصاص داده است. با این حال، به اعتقاد گروه بین‌المللی بحران، مجلس اعلا قادر نیست در یک انتخابات آزاد به تنهایی اکثریت را از آن خود کند و در این مسیر با چالش دشوار جنبش مقتدی صدر مواجه خواهد بود. پس برای رسیدن به هدفش از ایران کمک می‌گیرد. در این شرایط گروه بین‌المللی بحران نتیجه می‌گیرد تقویت مجلس اعلی زیر سایه حمایت‌های آمریکا می‌تواند به گشایش در برای نفوذ بیشتر ایران در عراق منجر شود، به ویژه زمانی که نیروهای آمریکا عملیات خروج را آغاز کنند. مجلس اعلی اسلامی عراق سال 1982 به دست شیعیان تبعیدی در ایران تأسیس شد و نیروهایش سال 2003 در پی سقوط صدام حسین توانستند به عراق بازگردند. گرچه مجلس اعلی تلاش دارد اعتبار و هویت عراقیش را برجسته کند، اما به اعتقاد گروه بین المللی بحران همچنان بسیاری افراد این حزب را تولید ایران می دانند. به اعتقاد گروه بین المللی بحران، آمریکا باید مجلس اعلی اسلامی را به انجام تغییرات و اصلاحاتی بنیادین مجبور سازد، از جمله پاکسازی نیروهایی که در قتل و شکنجه های فرقه‌ای دست داشتند و شعارهای تفرقه‌آمیز دادند، و همچنین مجلس اعلا را باید از خواست تسلط بر 9 استان جنوبی عراق دور کند، زیرا این ایده مخالفان گسترده‌ای دارد، به ویژه مقتدی صدر که خود را چهره‌ای ملی‌گرا تصویر کرده است.
امکان افزایش نقش ایران در عراق در نتیجه حمایت آمریکا از عمده‌ترین حزب شیعه در عراق، گزارش مؤسسه مطالعاتی گروه بین‌المللی بحران را از نیما تمدن می‌شنیدیم. همکنون نزدیک به 10 تن در جمهوری اسلامی در آستانه سنگسار قرار دارند. گزارش می شود حکم سنگسار 8 زن و 2 مرد صادر شده، ولی به دستور رئیس قوه قضاییه اجرای حکم تعدادی از آنها فعلا متوقف شده است. معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت برای مجازات سنگسار آیین‌نامه‌ای تنظیم شده که در آن تغییراتی در مورد قوانین مربوط به سنگسار ایجاد شده است. علیرضا جمشیدی همچنین از لغو اجرای مجازات سنگسار در مواردی که مصلحت نباشد سخن گفته است. شیرین فامیلی از رادیو فردا در این باره با فریده غیرت، وکیل دادگستری ایران و عضو کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار، و سهیلا وحدتی عضو کمپین قانون بی سنگسار گفتگو کرده است.
همزمان با ارائه لایحه قانون مجازات اسلامی جدید از طرف قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که در قانون مجازات اسلامی اصلاحیه‌ای درباره سنگسار پیش بینی شده که بر اساس آن در مواردی که مصلحت اجرا نباشد مجازات به پیشنهاد دادستان و موافقت رئیس قوه قضاییه متوقف می شود. اجرای مجازات سنگسار در ایران که بر اساس قانون مجازات اسلامی انجام می‌گیرد با اصول کنوانسیون جهانی حقوق بشر مغایرت دارد و تاکنون بارها نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در این باره از ایران انتقاد کرده و خواستار لغو این مجازات شدند. فریده غیرت، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقیقت‌یاب احکام سنگسار می‌گوید ذکر این نکته که اگر مصلحت نباشد حکم سنگسار متوقف می‌شود، احتمالاً به معنای در نظر گرفتن شرایط روز و جامعه است.
خب مصلحت اصولا با دید قاضی گذاشتن که انشالله مصلحت دال بر این خواهد بود که با شرایط روز با شرایط جامعه توجه بشه. مثلا الان وقتی توقف به اصطلاح اجرای حکم آقای سینا پای مردم دادند، این خودش مصلحت رو توجه کردند، مصلحت اندیشی کردند. در این مورد مصلحت رعایت شرایط زمان و مکان هست.
سخنان معاون رئیس قوه قضاییه درباره محدود شدن مجازات سنگسار در لایحه جدید مجازات اسلامی در حالی انجام می‌گیرد که به گفته سهیلا وحدتی عضو کمپین قانون بدون سنگسار، حدود 10 نفر در ایران در آستانه سنگسار قرار دارند.
در حال حاضر 8 نفر زن حکم سنگسار دارن که حکم 7 نفرشون تایید شده، علاوه بر اون 2 مرد هم هست. آخرین مورد سنگساری که البته بخشوده شد سغرا مولایی بود، مش از سنگسار به 90 ضرب شلاق تبدیل شد، ولی از کسانی که هستن هنوز در زندان من جمله خانم کبرا نجار هست که تلاش بین‌المللی هم شده برای آزادی ایشون. سازمان ایکوالیتی ناو یا برابری اکنون یه اعلامیه داده و به طور مشخص مورد پرونده ایشون راجبش صحبت کرده. خیریه هست، ایران. اینها کسانی هستن که اسامی خانوادگیشون رو اعلام نکردن، بلکه حرف اول رو اعلام کردن و از خانواده خیلی متأثری هستن که من جمله یکی از اینها گفته که حتی اگه من سنگسارم نشم از زندان آزاد بشم برادرانم منو میکشند. شمامه یا ملکه قربانی هست، اشرف کلهوری، که کمپین با کیس ایشون شروع شد که وقتی ایشون حکم اجرای دستور سنگسار رو گرفت، خانم شادی صدر وکیلش و دیگران شروع کردن و این کمپین علیه سنگسار شروع شد. فاطمه هست در تهران و لیلا قومی در زندان تهران و 2 نفر مردم هستن که عبدالله فریبر دستاری بود که از پرونده ایشون خبری نداریم، نمیدونم چی شده، و یک مرد افغانی در مشهد که کیس ایشون هنوز بازتاب زیادی پیدا نکرده ولی حکمش رفته تهران.
در همین حال فریده غیرت، حقوقدان و عضو کمیسیون حقیقت‌یاب احکام سنگسار در ایران، با تأیید این نکته که حکم سنگسار حدود 10 نفر صادر شده می‌گوید تلاش این است که اساساً این نوع مجازات متوقف شود.
آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستور توقف اجرای حکم در خصوص بعضی ها صادر کرده بودند و الان هم نظر قوه قضاییه و اصولاً نظر این هست که انشالله بتونن از یک راه منطقی این رو حل کنن و این نوع مجازات رو متوقف کنن. این که آقای جمشیدی هم گفتن در راستای همین اندیشه است که قوه قضاییه و شخص آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه مصرند.
کمیسیون حقیقت‌یاب احکام سنگسار در ایران به گفته فریده غیرت، حقوقدان و از اعضای این کمیسیون، از رئیس قوه قضاییه خواهد خواست که لغو مجازات سنگسار در قوانین گنجانده شود.
10 تن در آستانه سنگسار در جمهوری اسلامی. سخنان فریده غیرت، وکیل دادگستری ایران، و سهیلا وحدتی، عضو کمپین قانون بی سنگسار را در گزارش شیرین فامیلی از رادیو فردا میشنیدیم. غلام حسین نوذری که روز گذشته به عنوان وزیر نفت از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت، در انجام مأموریت خود با چالش‌های مهم به ویژه جلوگیری از کاهش تولید نفت ایران روبروست. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، دکتر فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز.
غلام حسین نوذری که دیروز با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی رسماً بر کرسی وزارت نفت ایران تکیه زد، همچون پیشینیان خود اما در شرایطی دشوارتر با چالش‌های ناشی از کاهش ظرفیت تولید نفت ایران و ضرورت بسیج حجم عظیمی از سرمایه‌های داخلی و خارجی برای مقابله با آن روبرو خواهد شد. در برنامه‌ای که وزیر تازه منصوب شده نفت به گزارش خبرگزاری فارس برای کسب رأی اعتماد به مجلس ارائه کرد، 2 نکته مهم دیده می‌شود. نخست آنکه آقای نوذری می‌گوید تولید نفت ایران در حال حاضر 4,200,000 بشکه در روز است و متحد می شود آن را تا 2 سال دیگر به 4,500,000 بشکه در روز برساند. این که سطح کنونی تولید نفت ایران آنگونه که غلام حسین نوذری می گوید 4,200,000 بشکه در روز باشد، جای چون و چرای فراوان دارد. منابع ثانویه از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، واحد اطلاعاتی آماری وزارت انرژی آمریکا و چند نشریه بسیار معتبر تخصصی تولید واقعی نفت ایران را 3,800,000 بشکه در روز برآورد می‌کنند و سازمان اوپک نیز همین رقم را ملاک قرار می‌دهد. یادآوری می‌کنیم که بر پایه برنامه 5 ساله سوم قرار بود ظرفیت تولید نفت ایران تا پایان سال 1383 به 5,000,000 بشکه در روز برسد. امروز هدف وزیر تازه نفت دستیابی به 4,500,000 بشکه در سال 1388 است. نکته دوم آن که بر پایه گزارش آقای نوذری به مجلس، حجم سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش‌های گوناگون صنعت نفت تا سال 1403 خورشیدی، 17 سال دیگر، 472 میلیارد دلار ارزیابی شده. اگر این رقم را ملاک قرار دهیم، میانگین سرمایه گذاری لازم در صنعت نفت ایران طی 17 سال آینده بیش از 27 میلیارد دلار در سال خواهد بود. با توجه به شرایط درونی و بین‌المللی کشور، این مقدار سرمایه گذاری چگونه تأمین خواهد شد؟ طی ماه‌های آینده این پرسش بیش از همیشه بر سیاست نفتی ایران سنگینی خواهد کرد.
چالش‌های عمده وزیر جدید نفت ایران، به ویژه چالش وی برای جلوگیری از کاهش تولید نفت ایران، گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدیم. ساعت 7:21.45 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. و ما ببینیم روزنامه‌های صبح کشور چه نوشتند. نیما تمدن.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد اظهارات دادستان کل کشور برای کنترل رفتار دانشجویان ایرانی در خارج از کشور را مورد توجه قرار داده است. به نوشته آفتاب یزد، قربان علی دوری نجف آبادی طی نامه‌ای خطاب به مسئولان فرهنگی، علمی و آموزشی کشور نسبت به وضعیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور هشدار داده و بر ضرورت رسیدگی به امور آنان تاکید کرده است. آفتاب یزد درباره محتوای این نامه می نویسد، دادستان کل کشور در این نامه هشدار داده که بنابر اخبار واصله، کنترل و نظارت صحیحی بر امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور وجود ندارد و ضمانت اجرایی مناسبی برای انجام اقدامات انضباطی و ارشادی نیست. روزنامه جمهوری اسلامی از توقیف آخرین رمان انتشار یافته مارکز در ایران خبر می دهد. به نوشته این روزنامه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال انتشار اخباری درباره ترجمه رمان خاطره دلبرکان غمگین من از گابریل گارسیا مارکز با مجوز وزارت ارشاد گفته که انتشار این کتاب بر اثر یک غفلت بوده و از توقیف کتاب و برکناری عامل انتشار آن خبر داده است. روزنامه جمهوری اسلامی علت توقیف این رمان را غیر اخلاقی بودن عنوان کرده و از قول وزیر ارشاد می نویسد این کتاب حتما قبیح بوده و ناشری که این کتاب را با علم بر محتویات آن عرضه کرده نیز باید پاسخگو باشد. روزنامه اعتماد ملی در گزارشی با عنوان جنجال تازه بر سر اسناد هسته‌ای ایران می نویسد، ساعتی پیش از آن که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش سرنوشت ساز خود را منتشر کند، خبرگزاری‌های خارجی خبر مهمی را روی خروجی خود گذاشتند با این مضمون که ایران سند تبدیل فلز اورانیوم به نیمکره را به آژانس تحویل داده است. اعتماد ملی به نقل از دیپلمات‌ها می‌افزاید، تصمیم ایران در ارائه این اسناد که بازرسان آژانس 2 سال پیش مشاهده کرده بودند به عنوان مصالحه‌ای با هدف جلوگیری از تهدید تحریم‌های جدید سازمان ملل در نظر گرفته می‌شود. روزنامه کیهان از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی در جمع اعضای وزارت اطلاعات ایران گزارش داده و می‌نویسد محمود احمدی نژاد در این دیدار به ماموران وزارت اطلاعات توصیه کرده با هیچ احدی رو در بایستی نداشته باشند و از هر کسی سر سوزنی انحراف از انقلاب دیدند با قاطعیت برخورد کنند. و روزنامه خراسان انتقاد هاشمی شاهرودی از کثرت پرونده‌های قضایی مرتبط با مواد مخدر را منعکس کرده و از قول رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌نویسد در حال حاضر بسیاری از امکانات و تلاش‌های قوه قضاییه صرف بررسی پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر می‌شود، در حالی که این مسئله نباید اینقدر قضایی شود و برای کاهش اثرات آن باید بیشتر پیشگیری‌های بهداشتی و درمانی صورت گیرد و در بعد امنیتی نیز با حفظ و کنترل مرزها از ورود مواد مخدر جلوگیری شود.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. در روزی که زردپوشان اصفهانی دستشان از جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا کوتاه ماند، جوانان ایران از گروه خود به دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کردند. تازه‌ترین خبرهای ورزشی، حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان با شکست در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا مقام نایب قهرمانی را در این مسابقات کسب کرد. دیدار برگشت پایانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه سایتاما ژاپن و در برابر بیش از 60,000 تماشاگر ژاپنی برگزار شد و تیم اورا و ردز از ژاپن با پیروزی 2-0 بر تیم سپاهان برای نخستین بار جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا را به دست آورد. سپاهان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. دیدار رفت دو تیم هفته گذشته در اصفهان 1-1 مساوی شده بود. در تاریخ فوتبال ایران تیم سپاهان نخستین تیم غیر تهرانی است که موفق شده به فینال جام باشگاه‌های آسیا راه یابد. ایران 15 سال است که از مقام قهرمانی در فوتبال باشگاه‌های آسیا به دور مانده. سال 1993 تیم پاس آخرین تیمی بود از ایران که به مقام قهرمانی در این مسابقات رسید. ایران با یک مربی آلمانی برای رهبری تیم ملی فوتبال کشور وارد مذاکره شده است. وینفرید شیفر سرمربی آلمانی در آلمان تأیید کرد که با فدراسیون فوتبال ایران برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران مذاکراتی انجام داده، ولی هنوز هیچ چیز به گفته وی قطعی نیست. این سرمربی 57 ساله آلمانی سالها در امارات متحده عربی تیم باشگاه الاهلی را زیر نظر داشته و در جام جهانی سال 2002 سرمربی تیم ملی فوتبال کامرون بوده است. تیم ملی فوتبال ایران ماه‌هاست که به دنبال وضعیت بحرانی و بلا تکلیفی در فدراسیون فوتبال فاقد سرمربی است. این در حالی است که در بهمن ماه آینده مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا آغاز می‌شود و ایران هنوز تدارکی برای حضور در این مسابقات ندیده است. شیوه کشتی گرفتن بعضی از کشتیگیران اعتبار کشتی ایران را زیر سوال می‌برد. این سخن امام علی حبیبی کشتیگیری است که بیش از 50 سال پیش نخستین مدال طلای المپیک را به گردن آویخت. حبیبی که با ایرنا سخن میگفت اظهار داشت نباید انتظار داشته باشیم کشتیگیری که با هول دادن حریف امتیاز میگیرد شایستگی کسب عنوان جهانی و المپیک را داشته باشد. به گفته وی این شیوه کشتی گرفتن که اخیراً در ایران رایج شده اعتبار کشتی کشور را زیر سوال میبرد. و عصر امروز هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با دو مسابقه در تهران و شیراز آغاز میشود. در تهران پیکان تیم هفتم جدول در ورزشگاه ایران خودرو با ملوان انزلی تیم پنجم پیکار دارد و در ورزشگاه حافظیه تیم سپاسی شیراز میزبان استقلال تهران است. سپاسی تیم دهم جدول است و استقلال که همچنان در بحران به سر میبرد در مکان نهم قرار دارد. هر دو مسابقه ساعت 2:45 بعد از ظهر آغاز خواهد شد.
آخرین خبرهای ورزشی را از تحلیلگر و مفسر جهان ورزش حبیب روشنزاده میشنیدیم. در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط تازه ترین خبرها. پرویز مشرف تا پایان ماه جاری میلادی از مقام نظامی خود کناره گیری میکند. دولت گرجستان وضعیت فوق‌العاده در آن کشور را فردا لغو میکند. زمین‌لرزه‌ای به قدرت 7.7 ریشتر شمال شیلی را تکان داد. به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی یکی از اعضای سابق هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران اسناد محرمانه را به سفارت انگلستان داده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 تکرار میکنم 20420221124113 دیدگاه های خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر تا آن هنگام با ترانه های دیروز و امروز همراه فردا بمانید.